الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، درس 113، هفته دوی 1398، استاد ملکی.
بسم الله الرحمن الرحیم، لك الحمد یا رب العالمین، صل على نبینا القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته سيما بقية الله وراهنا له ابتدا. ونسأل الله لأعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن اتسع له الأمن استلبته العزة، استلبته العزة. و این اتسع نه با توی دو نقطه استلم و این اتسع له الام استلبته العزه. اگر امنیت کامل ببینه انسان، خود احساس کنه در امنیت کامل قرار گرفته است، او رو در بر میگیره احساس عزت، سرشار میشود از جهت عزت. طلبت خل عزه یعنی فرا میگیرد وجود او را عزت، احساس بزرگی، احساس عظمت. تو امنیت ضرب المثله قدیمی هم هست، میگن حالا تعبیرهای خوبی نیست، کسی که خیلی در امان قرار بگیره یک نوع مستی هست تو شه، همه چیز فراموش میده. نه حالا چیز دیگه با تلویزی گفتن کلاس نهله. نتیجه مختار در بحث و استلب و اتم العزه از جهت مفهومی مشخصه، در بر میگیرد بله، استلب و اتم العزه این قلبه پیدا سرا میگیرد در حد غلبه، عزت در او غلبه میکنه. عزت افراطی هم مشخصه چیه، اینو مستیه، احساس عزت بیش از حد یک نوع مستی هست، همه چیز فراموش میشه. مثل که الان فرض ما که در امنیم، شما که رفتید اونجا دیدید، ما که تو ندیدیم و امنیت اینجا هست، دیگه تصور و فکر اونها رو کردن و در اون حد نیست. گاهی هم اونایی که باز خیلی وضعشون خوبه اصلا نمیفهمن که این مملکت چی میگذره، در مستی خودشون قوطه برن. نتیجه مختار در ما نحن فی، مختار در واجب مشروط و واجب مطلق، در تقسیم واجب به مطلق و مشروط سعی بر این شد که خلاصه بار مطالب گفته شود، برای اینکه جبران هم کرده باشیم بعضی از گفته های بعضی از اعاظم را، از اون حالت اختصار یه مقدار بیاد بیرون و بعضی از نکات هم واضح تر بشود. من تحت عنوان نتیجه مختار، نتیجه نظریه مختار که نظر مشهورم هست، بله، طبق نظریه مختار اموری را میتوان به عنوان شاخصه این نظریه ذکر کرد. چند امر رو من آوردم که این چند امر رو عرض میکنم که امروز و فردا رو به همین امور بگذرونیم که بحث تموم بشه. وقتی تموم شد میرسیم به تقسیم واجب به معلق و منجز. واجب معلق و منجز دیگه اول بحثه. امر اول طلبی که از هیئت امر استفاده می شود، طلب مطلق است و این طلب مطلق قابل تغییر می باشد. خب طبق مبنای مشهور این بود که قید به هیئت می خوره، هیئت قابل تغییر هست. دو، اگر مدلول هیئت فرد باشد و به عنوان جزئی معرفی شود، نظریه شیخ انصاری در صورتی صحیح است که طلب انشا شده به صورت مطلق انشا شود و پس از آن مقید گردد، لکن اگر طلب مستفاد از هیئت از ابتدا مقید پدید آید و از باب زیق فمرکیه باشد، فمله این زیق فمرکیه ضرب المثل رکیه یعنی چاه زیق یعنی تنگ بگیر سر چاه رو. و وقتی به یک چاهکنی بگن زیق فمرکیه، این به این معنی نیست که اول دهانه چاه رو گشاد بگیره بعد باز تنگش کنه. از همون اول تنگ انتخاب میکنه. همون احنافی هم از اول اون مدلول صيغه امر طلب مقید باشه. پس نوشتید که آخرین جمله چی بود که من اضافه کنم بهش؟ باشد دیگر اشکال مرحوم شیخ مرتفع می‌گردد. فم مرکیه الرکیه فم بهش اضافه شده دیگه. فم نه فما، خود فم یعنی دهان. فم اسماء صفتیاتونه فو، اگه میم بگیره فو یکی از خصوصیاتش این بود، فا فو فی از اسماء صفته بود در حالت رفع و نصب و جر، ولی میم که میگرفت دیگه تموم میشد، اعراب معمولی میگرفت. بله دیگه نوبت داشت نمیرسه دیگه مطلق این نیست که بخواد مقید بشه، بعد از اول مقید انتخاب شده. نهایتاً این تقید ابتدایی از باب تعدد دال و مدلول است. نهایتاً این تعدد، این تقید ابتدایی از باب تعدد دال و مدلول است، زیرا دال بر ماهیت هیئت و دال بر قید شرطی است که در کلام یا لب ملاحظه می‌گردد. کلام، کلام لفظی، لب هم که دلیل عقلی مثل اجماع، مثل شهرت، قیدی برای هیئت ذکر بشه میشه. پس بنابراین ماهیت مقیده، حج مثلا وجوب حج، نه خود حج، وجوبی که یا طلبی که طلب رو از هیئت میگیریم، یک هیئت دلالت میکنه بر طلب، او قید رو هم مثلا ان استطعت دلالت میکنه بر قید، هیئت هم دلالت میکنه بر طلب. این دو تا دال دو تا مدلول وجود میارن، طبیعت مشخص معین، طبیعت مقید، از باب تعدد دال و مدلول. سه، امر سوم دلیل لبی ما را تعدد دال و مدلول ببینید، وقتی که میگه که فرض بکنید حج، شما با این امر دوم گفتیم که این حج در مثال حج یا در مثال اینجا اگه زیدون فرقی میکنه، این حج هیئت حج یعنی طلب، خود مادهش هم یعنی حج، ولی هیئتش یعنی طلب. مرحوم شیخ فرموده بود این طلب معنای جزئیه، قابل تغییر نیست. تو این دوم گفتیم مال بر سلم نوال جزئی قابل تغییر نیست. اما ایراد شیخ و مشکل شیخ این بود که اگر این مطلق پدید بیاد، مطلق پدید بیاد بعد قید بخوره نمیشه، چون اطلاق معنی نداره در معنی حرفی، در معنی جزئی اطلاق معنی نداره که بعد شما مقیدش بکنید. اومدیم گفتیم که همونطور مرحوم صاحب کفایه هم گفته، بعضی دیگران هم گفتن، این حرف شما در صورتی صحیح هست که بله مطلق باشه بعد قید بخوره، که اول هیئت معلوم خودشو مطلق تولید کنه بعد شما بهش قید بزنید، این نمیشه. اما اگر از همون اول حج ان استطعت لله علی الناس من استطاع، از همون اول این معنی جزئی پدید آمده، یعنی مقید پدید آمده، مثل زیق ثمر رکیه. خب چطوری جزئی پدید آمده؟ دو تا دال داریم، یکی حجه هیئته، یکی من استطعته است دیگه. این معنی جزئی توسط دو تا دال داریم پدید آمده، یکی حجه هیئت، یکی هم قیده ان استطعته. نه اینکه
دو تا مدلول
داریم، دو تا مدلولش میشه اون ماهیت جزئی و اون فرد مقید. فرد مقید چرا دیگه، دو تا حیثیت داره، حیثیت طلب بودنش هست، حیثیت واحد بودنش هم هست. واحد بودنش و فرد بودنش رو از ان استطعت گرفتیم و اون طبیعت طلب بودنش رو از حج گرفتیم. پس بنابراین طبیعت ماهیت مقیده از اول تولید شده توسط دو تا دال، ماهیت مقیده از اول تولید شده، از اول پدید آمده توسط دو تا دال. چرا اینو میگیم؟ چون اگه بخواد یک دال داشته باشه که نمیشه، اگه بخواد خود هیئت هم طلب باشه هم قید باشه، باز همون اشکال شیخ پیش میاد، میشه ماهیت آمده بعد شما قید بگذارید. اگه بخواید توسط خود خود هیئت ماهیت مقیده رو تعریف بکنید، مرحوم شیخ فرمود نمیشه، امکان نداره، از اول جزئیه، جزئیه حقیقی قابل تغییر نیست. ما میگیم نه، این طوریست که اول مطلق پدید آمده بعد بهش قید خورده. نه، از آغاز پیدایش در حین به وجود آمدن مقید از شکم مادرش پدید آمده توسط دو تا دلیل، دو تا دار، یکی هیئت، یکی هم اون قیدی که ذکر شده در جمله، حالا در جمله لفظیه گاهی قید ذکر میشه، گاهی در جمله در یک لبی ذکر میشه، بعد اجماع مقید میکنه توسط اجماع یا توسط شهرت. حجه طلب؟ بله دیگه، نه خود طلب، نه خود طلب، خود طلب یعنی باید شما تصور بکنید خود طلب مقید رو با دوتا دال در یک آن، در یک آن تا میگه حجه این استطاعته، این استطاعته که استطاعت باشه، استطاعت به اضافه هیئت با هم دیگه مچ میشن، چی پدید میارن؟ از همون اول، از همون اولی که قبل از این که بخواد طلب پدید بیاد تو عالم کمون اولیه، به قول کمونیستا تو عالم کمون اولیه، همون لحظه ای که میخواد این طلب بیاد بیرون، همراهش یک دال دیگه هم هست، اون دال دیگه استطاعته. این دوتا رو با هم مچش میکنیم، استطاعت با حجه، با فعل، فعل با استطاعت، ازش پدید میاد طلب مقید، طلب جزئی، طلب فرد. دیگه اون شکلات رفت میشه که نمیشه اول هیئت مطلق بزاید، مطلق بزاید بعد از این که مطلق زاید شما بیاد کوچیکش کنید. شیخ میفرمود نمیشه کوچیکش کرد دیگه، چون قابلیت تغییر نداره. میگیم نه، از شکم مادرش مقید به دنیا آمده با دو تا عامل، با دو تا دال، مقید پدید آمده، جزئی پدید آمده، یکی فعل، هیئت فعل، حجه، یکی هم استطاعتی که هست. سوم عبارت چو گفتن؟ دلیل لبی ما را به سوی مقید کردن ماده هدایت نمی کند، بلکه می توانیم صورت مسئله را به صورتی تصویر کنیم که فرمایش شیخ چنین نبود، یعنی برخلاف فرمایش شیخ صورت دیگری را ذکر نماییم، و آن صورت این است. صورت دیگری را ذکر کنیم که آن صورت این است. ایشون گفتیم صورتی که ایشون گفته بود تو بحث قبلی آوردیم، و صورتی که میشه تصویر کرد اینه: هرگاه آمر به چیزی، به شیئی توجه کند، و آن چیز با غرض عامل موافق باشد، آمر، بله بله، نه دیگه دوتا نداشت، آمر، بله، با غرض آمر، این منظورتون بله، با غرض آمر مطابق باشد یا موافق باشد، تو پرانتز بنویسید، تو پرانتز بنویسید به خاطر مصلحتی که در آن است یا غیر مصلحت طبق مذهب اشعری، پرانتز رو ببندید. این توضیح هم حواستون باشه که یادتون بیاد، خوندید اینا رو در باب امر و نهی، وقتی مولا میخواد امر بکنه به چیزی، اون شیئی که میخواد بهش امر بکنه اگه مصلحت داشته باشه امر میکنه، اگه مفسده داشته باشه نهی میکنه. مصلحت در مأمورم به، مفسده در من یارم، این دو تا مبنی، یکی مبنی عدلیه است که همین رو میگن، یعنی امری که به یک شی تعلق میگیره مصلحت در مأمورم به وجود داره، نهی که تعلق میگیره مفسده وجود، این مبنی عدلیه است. ولی اشعری ها میگن نه اصلا مصلحت و مفسده نمیخواد، غیر، این کلمه غیری که آوردم چیز دیگه هست، اصلا ما نمیدونیم چیه، ما نمیدونیم چرا عمل میکنه، نمیدونیم چرا نهی میکنه، این تو فراست به خاطر مصلحتی که درانه است یا غیر مصلحت. طبق مذهب اشعری پرانتز بستید، بعد از کلمه اشعری پرانتز ببندید. چنین آمری میتواند به شکل فعلی و حالی حال آن شی را طلب کند، در صورتی که مانعی از طلب وجود نداشته باشد و همچنین ممکن است طلب خود را معلق کند بر حاصل شدن چیزی در زمان آینده، چون طلب فعلی دارای مانع است، مثل اینکه اگر فعلا مکلف را به سوی آن شی بعث، کلمه بعث رو بیاید، بعث یعنی تحریک، بعث نماید، تکلیف به مالای اتاق است یا قدرت انجامش را ندارد، در این صورت لازم است طلب خود را تقدیری ابراز کند. مثلا حج را با توجه به حصول استطاعت در زمان خودش از مکلف بخواهد. اینجاست که طلب مطلق فعلی حالی نسبت به حج صحیح نیست، بلکه باید طلب مقید به استطاعتی بشود که در آینده حاصل می‌گردد. این بیان طبق دو مبنا قابل بررسی است. مبنای اول مصلحت و مفسده در خود احکام می باشند، نه در متعلق آنها. مبنای دوم، مصلحت و مفسده در متعلق احکام، تو پرانتز بنویسید مأمور به منهی عنه لحاظ شده، پرانتز بسته. اما طبق مبنای اول آنچه که گفته شد کاملا روشن است، زیرا طلب که مفاد صيغه امر می باشد، خودش دارای مصلحت است و این مصلحت معلق خودش دارای مصلحت است که این مصلحت معلق بر حصول شرط می باشد. حصول شرط می باشد. این وقتی شما میگید احکام مصالح و مفاسد در باب احکام در خود حکمه، یعنی در خود وجوبه، در خود حرمته، دو تا مبناست در بین محققین. اصلا شیرازه علم اصول و فقه در بحث مصلحت و مفسده دو مبناییه. یا ادعای قائلن که مصلحت و مفسده در خود حکمه، یعنی در خود وجوبه، در خود حرمته. یه عده میگن نه، مصلحت و مفسده مال مأمورون به، خود نمازه. مصلحت و مفسده در مأمورون به هست، در منهون عنه هست، در شرب خمر مفسده است، نه در حرمتش. مفسده در مأمورون به و مصلحت در مأمورون به و مفسده در منهون عنه هست. اما این مبنایی که بگیم نه در خود حکمه، این حرفی که زدیم، توضیح دادیم، گفتیم واجب مشروط، واجب مشروط طبق بیان مشهور، واجب مشروط طبق بیان مشهور مخالف با مرحوم شیخ، طبق این که بگیم مصلحت و مفسده در خود حکم خیلی واضحه. خود معناش این میشه وجوبی که بر مبنای مصلحت است، وجوبی که بر مبنای مصلحت است، این وجوب نیست مگر اینکه استطاعت بیاد. و استطاعت مصلحت درست میکنه برای حکم. خب وقتی که حکم مصلحت نداشته باشه نیست دیگه. کی این وجوب میاد؟ وقتی مصلحت بیاد. کی مصلحت میاد؟ وقتی استطاعت باشه. و استطاعت دیگه نقش بازی میکنه در خود حکم، چون بدون استطاعت وجوب مصلحت نداره. اینجا خیلی واضحه دیگه، وجوب معلقه، وجوب مشروط است و قید میخوره به هیئت، قید میخوره به طلب، قید میخوره به حکم. اینو خیلی واضحه. اما صورت دوم که مصلحت در مأمورون به باشه، این انشاءالله فردا باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. متعلق حکم رو میگیم متعلق حکم. خب حکم گاهی وجوبه گاهی حرمته. متعلق وجوب میشه مأمورون به، متعلق حرمت میشه منهیون عن. بله، مثل صلات، حج، مثل شرب خمر. شرب خمر متعلق حرمته، حج متعلق وجوب.